دیدن. سلامی صمیمی تر از غم ندیدم، به اندازه غم تو را دوست دارم، به اندازه غم تو را دوست دارم. بیا تا صدا از دل سنگ خیزد، بیا تا صدا از دل سنگ خیزد، بگوییم با هم تو را دوست دارم، بگوییم با هم تو را دوست دارم.
عصر پنجشنبه‌تون بخیر، از رادیو معارف در خدمتون هستیم و در این لحظه برنامه پرسمان رو تقدیمتون میکنیم. حجت الاسلام لکزایی به پرسش‌های حوزه انقلاب اسلامی شما عزیزان شنونده پاسخ میدن که دعوت میکنم با این برنامه همراه باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا،
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا کسی دست داری ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و این بارم افتخار دارم تا با برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما باشم. انشالله که بتونید تا پایین برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. برنامه امروز رو آغاز میکنیم و در همین ابتدا دستگولی تقدیم میکنیم از جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 3553 راه‌های ارتباطی ما و شماست. افتخار داریم که امروز هم در برنامه پرسمان انقلاب در کنار حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی باشیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام و کارشناس مسائل سیاسی. آقای لکزایی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلات و علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای مؤمنی محضر جناب عالی، همکاران عزیزمون و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه. از خدای متعال میخواهیم آنچه را که خیر هست و نافع هست بر زبان ما جاری کند
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه و انشاءالله بتونیم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم. و اما آنچه که در این برنامه تقدیم شما خواهد شد، خلاصی از اون رو با هم بشنویم، برگردیم، در خدمت جناب استاد لکزایی هستیم. لطفاً از استاد بپرسین چرا هر وقت از رابطه با آمریکا حرف میزنن فقط از دو کشوری که جنگ بوده، یعنی عراق و افغانستان، نام میبرن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
با سلام، به نظرتون تأثیر شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بر مشکلات اقتصادی امروز جامعه ما چقدره؟
در این برنامه قصد داریم کتاب پدیده انقلاب تألیف آقای دکتر مصطفی ملکوتیان رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.
با سلام، چرا رفراندوم نداریم؟ واقعا نمیتوانیم با رفراندوم روش‌های حکومت رو تغییر بدیم؟ مثل دانش آموزی که آزمون میده و نمره بد میگیره، روش درس خوندن رو عوض میکنه و بعد در کنکور موفق میشه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و این برنامه پرسمان انقلابی که تقدیم حضور شما میشه. در دقایق ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب، بیانیه گام دوم مورد بحث و گفتگوی ما با جناب استاد لکزایی هست. عدالت و مبارزه با فساد، سرفصل چهارم و چهارمین توصیه مقام معظم رهبری در انتهای بیانیه است. خطاب به همه ملت ایران. به مناسبت بحث عدالت و مبارزه با فساد، در جلسات گذشته کتاب شریف نهج البلاغه رو جناب استاد لکزایی، بخشایی از اون رو که توصیه و سفارشات امیرالمومنین در این باب بود رو، بخشایش رو برای ما خوندن، استفاده کردیم. نامه 45 نهج البلاغه که نامه حضرت عثمان ابن حنیف بود، در چند جلسه استاد مورد بررسی قرار دادن، و همچنین نامه 53 حضرت به مالک اشتر در جلسه گذشته. خب جناب استاد لکزایی، بخشی از این نامه رو توضیح دادید و در این برنامه اگر که صلاح میدونید ادامه اون رو در خدمت شما باشیم.
در یک قسمتی از نامه 53 حضرت اومدن و اقشار مختلف جامعه رو برشماردن و بعد یکی یکی اینها رو توضیح دادن. 7 قشر رو اونجا برشماردن که اینها 6 بخش نیروهای تولید کننده جامعه و کسانی هستند که نیازها رو برطرف میکنن. بعد اون طبقه 7 رو نیازمندان فرمودن، یعنی کسانی که باید بهشون رسیدگی کرد و یکی از وظایف دولت رسیدگی به اینهاست. اینجا ما با یک چهره جدیدی از عدالت روبرو میشیم که اصطلاحاً ازش به عنوان عدالت توزیعی یاد میشه. عدالت توزیعی این هست که ما نگاه کنیم ببینیم انباشت ثروت کجا اتفاق افتاده، بخشی از این رو به دست بیاریم و ببینیم کجا فقر در واقع وجود داره و فقیر وجود داره، به کمک این اموالی که به دست میاد اون فقر رو ریشه کن بکنیم، به توانمندسازی فقرا در واقع بپردازیم. البته فقرا 2 دسته هستن. برخی از فقرا کسانی هستن که ما اگه بهشون مهارت یاد بدیم، کار یاد بدیم، یه وامی بدیم، کمک کنیم، اینها میتونن توانمند بشن و رو پای خودشون بیستن.
بله.
اما بخشی هم زمینگیر هستن، به خاطر یه بیماری که دارن یا بالاخره سنشون و اختزاعات دیگری که هست، ممکنه فرد همیشه نیازمند باشه، یعنی نتونه خودش کار بکنه و باید پیوسته حمایت بشه.
بله.
اینها در حوزه عدالت توزیعی قرار میگیرن. در ادامه عبارتی که من در جلسه قبل خواندم که بحث تجارت و صنعت بود، حضرت وارد این بخش شدن، یعنی بخشی که ما ازش به عنوان محرومان و مستضعفان و فقرا یاد میکنیم. با این عبارت شروع میشه. حتما شنوندگان عزیز این جمله رو خیلی شنیدن احتمالا: ثم الله الله فی طبقت سفلا. خدا را خدا را در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه. من الذین لا حیلت لهم، کسانی که هیچ چاره ای ندارن، هیچ چاره ای براش نمونده، یعنی طرف دستش خالیه، هیچ راهکاری نداره برای اینکه به طریق مشروع و حلال برای خودش بتونه یه کاری بکنه و نیاز ضروری خودش رو تأمین بکنه. خب جناب آقای مومنی، ما نیازهای ضروری داریم، یعنی اینجوری نیست که اگه کسی امکاناتی نداشت، ثروتی نداشت، پولی نداشت، بتونه همجوری زندگی بکنه. خب این میخواد غذا بخوره دیگه. خب میخواد غذا بخوره، یه درآمدی باید داشته باشه، یه پولی باید داشته باشه که بره غذا تهیه بکنه. اگه این نداشته باشه چیکار باید بکنه؟ این میشه کسی که لا حیلت لهم، یعنی در این وضعیتی قرار میگیره دیگه هیچ چاره‌ای نداره. که حالا مثلا تو این قسمت‌ها تو بعضی کشورها میان میگن کسی که به نابه دلایلی در این وضعیت دچار میشه، یه جاهایی غذا توضیح میکنن، این بره از اونجا غذا بگیره بخوره، چون این نیاز ضروریه دیگه.
بله.
یه جوری نباشه که این حالا گرسنه هست، چیزی هم نداره، بعد هیچ کجا هم نباشه که بره و از اونجا خودش رو تأمین بکنه. مثلا ما در صدر اسلام میبینیم رسول الله صلی الله علیه و آله توی مدینه که تازه دولت مدینه شکل گرفته بود و برخی از افراد فقیر هم بودن، اونجا یه جایی رو مشخص کرده بود که بعد نماز ظهر یا نماز عشا همه اونجا، یعنی اون کسی که گرسنه بود اونجا جمع میشد. حضرت میفهمید الان این مثلا 5 نفر غذا ندارن که ظهر بخورن یا شب بخورن، حالا هر وعده‌ای که مثلا بوده حسب اون وعده. حضرت میفرمودن خب هر که مایله که غذاشو بیاد با این مستمندان بخوره بره از خونه غذاشو برداره بیاد اینجا. گاهی هم خودشون این کار رو میکردن. البته دولت مدینه به سرعت تونست هم مشکل فقر و محرومیت رو حل کنه، هم مشکل بیکاری و اشتغال رو حل کنه، هم مشکل سکونت و مسکن رو حل بکنه. حالا اون یه بحث دیگریه.
بله.
میفرماید که به فکر طبقات محروم جامعه باش جناب مالک. حالا اینها کیا هستن؟ زمینگیران، نیازمندان، گرفتاران و دردمندان، من المساکین و المحتاجین و اهل البؤسا و الزمنی، یعنی 4 تا اصطلاح حضرت آورده. گروه های مختلفن اینها، همه از یک جنس نیستن. یک کسی زمینگیر شده دیگه، مثلا اینو باید همیشه بهش کمک کرد.
بله.
ولی یک کسی نه، موردی الان گرفتار شده، اینو ما کمک کنیم از این گرفتاری در بیاد، یه بیماری براش پیش آمده، کمک کنیم از این وضعیت در بیاد، دیگه دوباره سرپای خودش میسته و مشکلش حل میشه. میگه که اینجا گروه های مختلفی هستن، تو برو و اون حقی رو که خدای متعال برای اینها تعیین کرده، حق توی قرآن هم داریم که هر جای ثروتی هست یه حقی درش هست برای افراد سائل و محروم، حق للسائل و المحروم. حکومت یکی از وظایفش اینه که از اموال دولت اسلامی، اونچه که در بیت المال هست، مالیاتی که گردآوری میشه، بیاد و از این مالیات بخشی رو صرف رسیدگی به این فقرا و محرومین بکنه. بعد برای اینکه اهمیت مسئله رو حضرت به مالک اشتر روشن‌تر بکنه، میگه که حواست هم باشه که یه وقت نگی اینا که کارهای کوچکه، من به عنوان استاندار گرفتاری های بزرگی دارم، باید به امور مهم و بزرگ بپردازم. میگه نه، اینها هم مهمه، هرگز تعبیرش اینه انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسئولیت های کوچکتر نخواهد بود. همواره در فکر مشکلات این افراد محروم و فقیر باش، از اونها روی برمگردان و امور کسانی رو از آنان بیشتر رسیدگی کن که از کوچکی به چشم نمی آیند و دیگران آنان را کوچک می شمارن و کمتر به تو دسترسی دارن. این خیلی عجیبه. یه فقرایی هستن که اصلا طرف از خونش هم اصلا نمی تونه بیاد بیرون، اصلا پایی نداره که بخواد راه بره جای بیاد، جایی هم بیاد راش نمیده. اینا باید بیشتر توسط تو مورد توجه قرار بگیرن. و میگه که به گونه‌ای، خلاصه ملاکت این باشه، به گونه‌ای به اینها رسیدگی بکن و حقشون رو بپرداز که در نزد خدا معذور باشی.
بله.
یعنی اگه خدا ازت پرسید چیکار کردی، سربلند بتونی بگی که من این کارها رو انجام دادم، شرمنده نشی اونجا.
بله، بسیار متشکرم از توضیحات شما و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پرسمان انقلاب. اگر که دوست دارید مباحثی رو که جناب استاد لنگسایی در برنامه گذشته گفتن و شما از این مباحث استفاده کنید، میتونید به سایت رادیو معارف رجوع کنید. توضیحاتی که جناب استاد دادن هم در رابطه با نامه‌های نهج البلاغه و هم سایر مباحث در روی این وبسایت به نشانی radiomaarif.ir موجوده که انشالله مورد استفاده شما قرار بگیره. همچنان با ما همراه باشید.
روزها تو شب نخوابم، پاس می‌دارم از کوشم و شب نخوابم، پاس می دارم از انقلابم، انقلابم.
الگوی اسلامی برای نظام سازی و جامعه سازی به طور خلاصه یک الگویی است مرکب از ایمان و علم و عدل. این سه تا عنصر اصلی است. ایمان به معنای ایمان توحیدی خالص، که این ایمان توحیدی خالص هم در ساخت شخصیت انسان‌ها تأثیر می‌ذاره، هم در ساخت جامعه و قواره عمومی جامعه اثر می‌ذاره. توحید امتداد داره در هم عمل شخصی هم در شکل اجتماعی. علم با گستره بی انتها، علم هم علم الهی هم علم طبیعی، علم به اون چیزی که غربی‌ها هنرشون رو در این نشون دادن که تسخیر طبیعت و تسلط بر طبیعت و اینها، این جزو چیزهایی که در اسلام ممدوح، علم طبیعی. بعد عروج میکنه انسان از این مرحله به مراحل بالاتر، علم به هویت انسان، علم به عالم ملکوت و علوم الهی برتر از این حرفا. این علم شامل همه این مسائل هست. عدل هم به معنای وسیع عدل، هم عدالت اقتصادی، هم عدالت قضایی، هم عدالت اجتماعی. عدالت به معنای واقعی کلمه. این اون چیزیه که امام به ما یاد داده. ما عقبیم، البته ما در همه هر سه بخش عقبیم. تحرک ما تحرک مناسب و شایسته‌ای نبوده، اما الگو اینه. این الگوز در شعارها، در اظهارها، در جهتگیریها، در حرکتهایی که در این 41 سال در جمهوری اسلامی صورت گرفته، در شخصیت سازی هایی که صورت گرفته، این الگوها رو انسان میشه مشاهده بکنه. نمونه هاش شهدای بزرگ ما هستن. نمونه شهید بهشتی است، نمونه شهید رجایی است، شهید باهنر، شهید مطهری است، تا این آخر شهید قاسم سلیمانی است. این الگوی اسلامی اینه. شما با عملکرد خودتون میتوانید این الگو رو در چشم مردم جهان شیرین کنید و تبلیغ کنید، او رو برجسته کنید، یا خدای نکرده به عکس اون رو از چشمها بیاندازید.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های برنامه ماست و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553. شنونده محترمی به شماره 0916 4 شماره آخرشون 2275 این سوال رو برای ما فرستادن. سلام، لطفاً از استاد بپرسین چرا هر وقت از رابطه با آمریکا حرف میزنن فقط از دو کشوری که جنگ بوده، یعنی عراق و افغانستان نام میبرن؟ نظرشون درباره قطر، امارات، کویت و بحرین که رابطهشون با آمریکا خوبه چیه؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز. چشم از کشورهای دیگه هم البته تا جایی که من به خاطر دارم از خیلی از کشورها اسم می بردیم. من گفتم شاید میگه از مصر نام میبرن، چون از مصر شاید من بیشتر یاد میکردم توی برنامه ها. از قطر و امارات هم به هر حال بفرمایشیشون بازم یاد میکنیم، ببینیم که چه وضعیتی دارن. ببینید، امروز امریکا در قطر پایگاه داره. خب در عربستان هم امریکا پایگاه داره.
بله.
در امارات هم پایگاه داره. در بحرین هم پایگاه داره.
بله.
در ترکیه هم پایگاه داره. در عراق هم. تو همه این کشورها پایگاه داره. یعنی اگر شما نقشه این 15 تا همسایه ما رو در پیرامون ما ببینید، امریکا تو همشون هست. حالا اینایی که باز با دریا فاصله میشن که تو اینا هم که هست. تو همه اینا هست دیگه. خب چه اتفاقی افتاد؟ عربستان میخواست که قطر رو یه لقمه خودش بکنه دیگه. بعد کی بود که از قطر در برابر عربستان دفاع کرد؟ آیا آمریکا دفاع کرد؟ آمریکا دفاع نکرد. معلوم بود که عربستان داره با چراغ سبز آمریکا این کار رو میخواد انجام بده. یعنی همین امارات، همین بحرین، همین عربستان با چراغ سبز امریکا می‌خواستن قطر رو هم قورتش بدن. این ایران و ترکیه بودن نذاشتن این اتفاق بیفت. خب قطر که چی رفته تسلیم امریکا شده، پایگاه امریکا هم اونجاست، ولی کاری نتونست بکنه.
پس این که میگن رابطهشون با امریکا خوبه، پس یعنی استقلال ندارن. شما اینو می‌فرمایید؟
ندارن. ببینید امریکا دنبال منافع خودشه.
بله.
و باید اینا رو به جان هم بندازه تا اینجا باشه دیگه. ببینید مردم بحرین از حکومت پادشاهی کشورشون خب ناراضی هن دیگه، این از یه حکومت خانوادگی ناراضی هن.
بله.
میخوان که به قول خودشون یه مشروطه ای لاقل اونجا برقرار بشه، مردم هم به حساب بیان. حکومت بحرین در برابر مردم خودش نتونست از خودش یعنی کاری، چون وقتی مردم با یه حکومتی نیستن حکومت میخواد چیکار کنه؟ مرزهای خودش رو باز کرد به روی عربستان، عربستانی ها رفتن اونجا و هنوزم اونجا مستقر هستن. درست شد؟
بله.
بیایم سراغ کردستان. امریکایی ها، اسرائیلی ها کردهای عراق رو تشویق کردن که آه شما دیگه مستقل بشید. اینها پرچم استقلال برداشتن، منتها دم خروسش پیدا بود دیگه، یعنی همزمان با اعلام استقلال هواپیماهای اسرائیلی بودن که در فرودگاه اونجا نشستن. خب کی بود که مانع این اقدام شد که یک اسرائیل دومی در منطقه تأسیس نشه؟ ببینید ایران بود که تونست ترکیه و خود عراق رو هم بسیج بکنه، تمام شد دیگه، این حرکت در همون نقطه های آغازین در واقع از بین رفت.
یعنی حتی اون لحظه که داعش حمله کرد به سمت آلا سلیمانی و اربیل و اینا، باز آمریکایی وسط نبود، ایران بود.
تماشا ببینید اینا حیاتشون در همینه که تو منطقه ناامنی باشه، بلبشو باشه تا اینها بهانه برای حضور داشته باشن، چون مستحضرید دیگه حضور اینها در منطقه که رایگان نیست، این صورت حسابش رو کشورهای منطقه دارن میپردازن. وقتی که داعش یا به قول خودشون این داعش میدونه دیگه مخفف دولت اسلامی عراق و شام هست، این به مرور فراموش شده دیگه تقریبا، آقا داعش نمیدونن داعش مخفف چیه. اینها آمدن تو منطقه و با حمایت غربی ها و بولدوزر آوردن گذاشتن و اون خاکریز مرزی رو به قول خودشون دیگه ملغا کردن و دنبال این بودن که عراق و سوریه که هیچی، این که تموم کارش، حالا بریم سراغ به قول اونا میگفتن خراسان بزرگ. یعنی برای خودشون برنامه ریزی کرده بودن که از این بر میرن کابل و اسلام آباد و یعنی پاکستان و خلاصه افغانستان و ایران و اینا رو که تمام شده دیگه، در نقشه چاپ کردن دیگه. بله. تا شمال آفریقا، این نقشه‌ای که اینا چاپ کردن نقشه همون امپراتوری عثمانیه و تا حوزه قفقاز آسیای میانه و اینها. خب این رو کی ساقط کرد؟ ما با واقعیات باید سر و کار داشته باشیم، نه با تخیلات. واقعیات دور و بر ما چیه؟ وقتی که عراق حمله کرد به کویت در زمان صدام،
بله،
توی 24 ساعت امیر کویت که فرار کرد از کشور، یعنی فقط تونست خودشو نجات بده. خب با چراغ سبز امریکایی ها این کار رو کرد، بعد امریکایی ها جالبه خودشون اومدن دوباره یه پولی هم گرفتن حضور خودشون رو در منطقه تثبیت بکنن و اینکه حالا عراق از کویت مثلا بیرون کنن. باید واقعیات منطقه مورد توجه ما قرار بگیره. اینکه ما البته در شأن ملت ایران نیست، یعنی یه همچین جمله‌ای رو به زبان هم من نباید بیارم، ولی به هر حال حالا تو بحث علمی هستیم، اصلا در شأن ملت ایران نیست که بخواد یه اینجور تخیلی بکنه، بگه که ما اگه مثلا در بس تسلیم امریکا بشیم لابد وضع ما خوب میشه. ما مثال‌هایی زدیم از کشورهایی که تسلیم امریکا شدن.
بله.
که حالا از کشورهایی که ایشون نگفته ما دوباره میگیم، یکیش همین مصره. خب آمدن مقایسه کردن، گفتن سال 57 که در ایران انقلاب شد و مردم از زیر سلطه امریکا خارج شدن، مصر رفت به سمت امریکا.
دلی.
و انور سادات پیمان کمپ دیوید رو امضا کرد دیگه، بالاتر از این که نبود دیگه، یعنی آمد اصلا یه کاری کرد که برای مسلمان ها خب یک ننگ بزرگیه و هنوزم بر پیشانی مصری ها این ننگ همجوری هست. خب
اسرائیل رو به رسمیت شناخت.
الان ببینیم وضعیت مثلا مصر چطوریه. بله. مصری که رفته رژیم غاصب صهیونیستی رو هم به رسمیت شناخته. الان ما ببینیم وضع لبنان چطوریه.
درسته.
ببینید در لبنان دولت چه قدرتی داره. یعنی اگر خود مردم در قالب حزب الله نبودن، کی رژیم غاصب صهیونیستی رو از بیروت اخراج میکرد، از جنوب لبنان اخراج میکرد؟ الان وضع مثلا سوریه چطور بود؟ الان وضع مثلا اردن چطوره؟ الان وضع لیبی که تسلیم شد، همه مواد هسته‌ای خودش رو، تأسیسات هسته‌ای خودش رو به قول اوباما دیگه پیچ و مهره ها رو هم جمع کردن ریختن تو کشتی بردن، سرنوشت اون کشور چی شد؟ به چه نتیجه ای رسیدن؟ مگه همینا نمیخواستن در خود ترکیه کودتا کنن و دولت اردوغان رو ساقط بکنن؟ خب باز کی به فریادشون رسید؟ اینه که ما باید حواسمون باشه، این واقعیت ها همیشه جلو چشممون باشه، قدردان نعمت آزادی، استقلال، مردم سالاری، مردم سالاری اسلامی که داریم، رهبری شجاعی که داریم باشیم، و اینکه کشورمون رو خودمون اداره میکنیم. اگر جایی هم اشتباه میکنیم باید سعی کنیم اشتباهاتمون کم بشه. اگه جای خدای نکرده مشکلاتی هست، باید با نظارت همگانی، تذکرات همگانی اینها رو برطرف بکنیم. شأن ملت ایران شأن بزرگ و تمدنیه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا به اینجا با برنامه پرسمان انقلاب همچنان با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 12 آذر 1358 قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب نهایی مردم ایران رسید. با تأکید امام خمینی رحمت الله علیه بر تشکیل مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی، قانون انتخابات این مجلس تصویب شد و این انتخابات در 12 مرداد 1358 برگزار شد. مجلس خبرگان قانون اساسی 28 مرداد 1358 افتتاح شده بود و خبرگان ملت پس از 3 ماه توانستند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در 12 فصل و 175 اصل تدوین کنند. این قانون نخستین تجربه فقه شیعی در قالب یک حکومت اسلامی پس از حکومت ائمه معصومین سلام الله علیهم. 11 آذر سال روز شهادت میرزا کوچکخان جنگلی در سال 1300 شمسی است. وی و همپیمانانش به دلیل ضعف دولت احمدشاه قاجار در شمال کشور با روسها که به خاک ایران تجاوز کرده بودند درگیری‌های پراکنده‌ای داشتند. در این زمان انگلیسی‌ها هم در ایران قحطی از پیش طراحی شده ایجاد کرده بودند. اما با روی کار آمدن رضاخان و حمله به نهضت جنگل، میرزا کوچکخان هنگامی که در حال حرکت به سمت خلخال بود تا نیروی جدید جمع کند، در جنگل دچار سرمازدگی شد و به شهادت رسید. و 10 آذر 1316 شمسی آیت الله سید حسن مدرس، نماینده دوره سوم تا ششم مردم تهران در مجلس شورای ملی وقت که از آذر 1307 در کاشمر و در تبعید رضاخان به سر می برد، توسط عوامل رضاخان به شهادت رسید. رضاخان قلدرمآب در انتخابات فرمایشی دوره هفتم مجلس مانع از حضور ایشان در مجلس شورای ملی شده بود و حتی رأی مدرس به خودش را هم حذف کرده بود. این روز روز مجلس شورای اسلامی نامگذاری شده.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله، خیلی ممنونم از جناب آقای علی نورایی یگانه که مانند برنامه گذشته مناسبت‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کردن. و اما جناب مسعود عکسای شنونده محترم این سوال رو برای ما فرستادن، آقای خانم رحیم‌پور از اصفهان. با سلام، به نظرتون تأثیر شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بر مشکلات اقتصادی امروز جامعه ما چقدره؟
خب من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده محترم. ببینید ما باید